بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر الممعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون در الثالث زمان المنافع المستوفات فی المقبوض بالعقد الفاسد. جلسه گذشته در باب منافع مستوفاتی که به همراه استیفاء مشتری از بین میرن، فات میشن، در واقع صحبت کردیم. مرحوم شیخ بیان میکنن که اگر که منفعتی در مبیع مقبوض در عقد فاسد وجود داشته باشه که این منفعت به غیر استیفا فائت بشه، از بین بره، در باب منفعتی که به واسطه استیفای مشتری مطرح بود، ایشون نهایتا نظرشون بر این شد که زمان وجود داره، اما در قبال منفعتی که به غیر استیفای مشتری از بین میره، خیلی موقع پیش میاد یه منفعتی مبیع داره، مبیع مقبوض به عقد فاسد، مشتری با اینکه از مبیع استفاده نمی‌کنه، اما اون منفعت بدون استفاده هم از بین میره، یه فرصتیه که بعد ازش استفاده کنه از بین میره. خب در اونجا چی؟ مرحوم شیخ بیان میکنن که مشهور در منافع مستوفات به غیر استیفاء مشتری، منافعی که خدمت شما عرض بشود که منافعی که در واقع فائت هستن به غیر استیفا، در این منافع مشهور قائل به زمان هستن، اینجا هم قائل به زمان هستن. خب وجه زمان چیست؟ استدلال برای زمان چیست؟ به این گونه که منافع به عنوان اموال به حساب میان، یعنی منافع همچنان که اصل عین، اصل اون مبیع در دست مشتری مال به حساب میاد، منفعت هم یک مالی به حساب میاد. و به عبارت دیگر همین که عین به قبض مشتری در می آید، منفعت هم به تبع به قبض مشتری در میاد. لذا خدمت شما عرض بشود که اون حکم مقبوض که بر این جاریه، بر منفعت هم جاریست. خب حالا که در واقع این منفعت مال است و همچنان که مبیع به قبض مشتری در میاد، منفعت هم به قبض مشتری در میآید و منفعت حکم مقبوض رو داره، بنابراین منفعت داخل در زمان میشه. این از این جهت نکته اول. نکته بعدی که زمان در اینجا مقتضا و مفاد احترام مال مسلم هم هست، به خاطر اینکه این منفعت در دست غیر مالک این مبیع قرار داشته، اون هم در یک مدت طولانی بدون اینکه اجرتی در قبالش داده بشه. اینکه یه مالی که در واقع اینجا منفعت منظوره، اینکه یه مالی در دست غیر مالکش باشه، اون هم در مدت طولانی بدون اجرتی در قبال بودن در ید غیر، این منافات داره با مقتضای قاعده احترام مال مسلمان. بنابراین از باب این مسئله که اینجا اقتضای احترام مال مسلمان در واقع منافات داره با در ید غیر بودن این منفعت، یک، و از باب این که چون مبیع مقبوض است در ید مشتری، منفعت هم مال به حساب میاد و منفعت تابع مبیع است در قبض، پس منفعت هم مقبوض واقع شده است، از اونجایی که اصل مقبوض که مبیع باشه در زمان مشتری داخل می شود، منفعت هم که تابع مبیع هست در زمان داخل می شود. پس با دو دلیل مرحوم شیخ اینجا استدلال بر زمان رو توضیح می دهد. تا این مقدار رو بخوانیم. هازا صفحه 203، هازا کلهو فل منفعت المستوفات، این تمام بحثایی که کردیم در مورد منفعتی بود که مستوفات باشد. یعنی چی؟ یعنی مورد استیفاء مشتری باشه، یعنی مشتری اونو استفاده بکند استفاده انجام بدهد و بعد از استفاده اون منفعت از بین بره. و اما المنفعت الفائت به غیر استیفائن، اما منفعتی که فائت می شود، از بین می رود، فوت می شود به غیر استیفائن، بدون اینکه اصلا استفاده از سوی مشتری صورت بگیرد، و المشهور فیها ایزن از زمان، مشهور فقهای ما در این فرض هم قائل به زمان هستند. و قد عرفت عبارت از سرائر المتقدمه، و تو شناختی عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر رو که گذشت، صفحه 180 اونجا مرحوم شیخ عبارت اصل عبارت رو آوردن، اشاره به اون هم اول همین بحث از ثالث بیان کردن که خدمت شما عرض بشود که بله بیان کرده بودن که بیع فاسد جاری مجرای قصب است در زمان، یعنی هر حکمی که در زمان قصب وجود داره در بیع فاسد هم در باب زمانش ما همون حکم رو میدهیم. خب ولعله، خب این زمان وجهش چیست؟ لعل زمان لکون المنافع، لکون المنافع اموالا فی ید من به ید العین، شاید وجه زمان این باشد که چون منافع اموالیست در دست کسی که در دست او اصل مال یعنی عین اون مبیع وجود دارد، فهیه این منافع مقبوضتون فی یدهی، پس چون عین مقبوض شده است و به قبض مشتری در آمده است، فهیه منافع هم به تبع مقبوضتون فی ید مشتری، فی ید من به ید هل عین، این ضمیر یدهی میخوره من به ید هل عین که منظور مشتری است. خب ولذا یجری علی المنفعت حکم المقبوض اذا قبض العین، به خاطر همین مسئله بر منفعت حکم مقبوض رو جاری میکنن زمانی که اصل عین قبض شده باشد. تا تدخل المنفعت فی زمان المستأجر. خب حالا مرحوم شیخ اینجا یه در واقع ثمره گیری میکنه، حالا که منفعت تابع عین است در قبضش، در بحث زمان مستأجر اگر یک عینی که برای اجاره رفته منفعتی داشته باشه، منفعت هم در زمان مستأجر داخل میشه. چرا؟ چون وقتی عین به قبض مستأجر در آمده است، منافع هم تابع عین است و به قبض مستأجر در آمده، لذا او ضامن منافع هست. میفهمد فتدخل المنفعت فی زمان المستأجر، این یه ثمره. ثمره بعدی و یتحقق قبض الثمنه فی السلم به قبض الجاریه المجعول خدمتها ثمنا، همچنین در بحث بیع سلم بیع پیش فروش قبض ثمن محقق می شود به واسطه قبض اون جاریه‌ای که خدمتش رو به عنوان ثمن در واقع قرار داده ایم. خب قبض ثمن در اینجا به چه گونه ای صورت میگیره؟ با قبض اون کنیزی که خدمت و در واقع خدمات او، کار کردن او ثمن است. باز دوباره اینجا از ثمرات بحث اینه این که منفعت تابع اصل عینه، لذا اینجا چگونه تابع شده؟ اصل عین که جاریه باشه به قبض در آمده، به تبع خدمات او که منفعت او باشه هم به قبض در میاد و ثمن بیع سلم قرار میگیره. و کذا الدار المجعول سکناها ثمنا، خب او خونه ای هم که سکونت در اون ثمن معامله قرار میگیرد، اونجا هم همچنین، یا در واقع خدمت شما عرض شد که حالا یا معامله سلم یا هر معامله دیگه فرقی نمی کنه، اونجا هم وقتی که خونه رو تحویل میده برای اینکه سکونت در اون بکنه، اون سکونت منفعت اون خونه است، اما به واسطه قبض اون خونه سکونت یعنی منفعت هم به قبض در میاد. مضافن خب این دلیل اول تمام شد. دلیل اول پس چی بود؟ این که آقا منفعت اموالی است در ید من به ید هل این، با قبض من این منافع هم به قبض در میان. از اونجایی که قبض این زمان آور است، قبض هر آن چیزی که به تبع این قبض در می آید در واقع اون هم زمان آور است که من جمله اونها منافع. مضافن دلیل دوم الا انه مقتضا احترام مال المسلم، این زمان در اینجا مقتضای قاعده احترام مال مسلمان است. از کونهی فی ید غیر مالکهی مدتن طویلتن من غیر اجرتن منافن الاحترام، خاطر این که این منفعته در دست غیر مالک است، اون هم در مدت طولانی بدون اجرتی در این مدت، در قبال اینکه این منفعت در دست غیر مالک باشه، این منافن الاحترام مال مسلمان. مرحوم شیخ در این استدلالی که در واقع از کلام مشهور بیرون کشیدن و بیان کردن اشکالی رو وارد میکنن و اون این که اولا ما قبول میکنیم سلمنا که منافع حقیقتا جزء اموال به حساب میاد، اما مسئله اینه که صرف مال بودن منفعت، صرف این که صدق حقیقی مال بر منفعت ثابت باشد و عنوان مال بر منفعت صدق بکند، این در تحقق زمان در مسئله ما کافی نیست. ما برای این که بتونیم زمان رو در منافع ثابت بکنیم، باید عموم علل ید ما اخذت حتی تعدیه رو بتونیم در منافع جاری کنیم و این مطلب روشنی است که ما نمیتونیم علالیت مؤاخذت رو در منفعت جاری بدونیم، لذا زمان هم منتفی است. حالا چرا روشنه نمیتونیم علالیت رو بر منافع ثابت بدونیم؟ دقت بفرمایید، در علالیت مؤاخذت خب میفرماید که بر عهده کسی است که یدش مشغول به چیزی شده که چیکار کنه؟ اون چیزی که اخذ کرده رو حتی تو عدی برگردونه. خب این مایی که اینجا اومده مؤاخذت، ما موصول است، صله ای داره که اخذت باشه. مرحوم شیخ بیان میکنه که این اخذت نمیتونه شامل منافع باشه، یعنی به تعبیر دیگه چون در منافع فائته به غیر استیفا که محل بحث ما هستن عنوان اخذ صادق نیست، ولی اون که عنوان مال بر منافع صادق باشه، اما چون عنوان اخذ صادق نیست به واسطه تمسک به علالیت نمیتوان زمان رو ثابت کرد. به تعبیر دیگه اساساً برای اینکه بتوانیم در موردی زمان رو ثابت بکنیم، باید بتوانیم عموم علالیت رو بر اون مورد صادق بدانیم و شامل اون مورد علالیت بشود. در محل بحث ما که منافع فائته به غیر استیفا هستن، اگرچه که به اونها حقیقتاً مال گفته میشه، اما عنوان علالیت شامل منافع فائته به غیر استیفا نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان اخذی که داخل روایت آمده است، این عنوان اخذ در منفعت فائته به غیر استیفا وجود نداره. درسته ما منفعت رو در ید مشتری حصولش رو ثابت می دونیم به واسطه قبض عینی که صورت گرفته، اما به واسطه حصول منفعت در دست کسی که عین رو قبض کرده، عنوان اخذ بر حصول صادق نخواهد بود. یعنی صرف حصول منفعت در دست مشتری موجب صدق عنوان اخذ بر این اتفاق نمی شود. لذا ما اینجا منفعت رو اخذ نکردیم، منفعت برای ما حاصل شده است. بنابراین مرحوم شیخ میگه که اینجا ما نمیتوانیم حصول زمان رو به واسطه در واقع علالیت و نه قاعده دیگه، یعنی حتی قاعده دیگه هم مطرح باشه ما نمیتوانیم این کارو بکنیم. این جهت اول. پس علالیت مشکل داره. این اشاره به اون دلیل اول داره که گفتیم که منفعت عنوان مال بر او صادق است، که مرحوم شیخ گفتن که صرف صدق عنوان مال بر منفعت کافی نیست، باید علالیت اونو بگیره، که نمیگیره. دلیل دوم، تمسک به قاعده احترام مال مسلمانه. مرحوم شیخ به این هم اشکال میکنه. قاعده احترام مال مسلمان اقتضاش این است که تصرف کردن و ائتلاف مال مسلمان حلال نیست. اینکه شما بخوای تصرف کنی بدون اذن او، یا مال او رو ائتلاف کنی بدون اینکه عوضی در قبال ائتلاف بیان تقدیم صاحب مالک اصلی بکنی، این در واقع شرعی نیست، جایز نیست و حرامه. خب این مفاد فقط در جایی معنا داره که استیفا و استفاده صورت گرفته باشه، نه در جایی که منفعت خود به خود فائت بشه بدون استیفا. در محل بحث ما هم منافع فائته شدن اما به غیر استیفا. پس بنابراین قاعده احترام مال مسلمان هم جاری نمی شود. لکن یشکل الحکم بعد تسلیم کون المنافع اموالا حقیقتا به ان مجرد ذلک لا یکفی فی تحقق الزمان. لکن این اشکال وجود داره، این حکم به زمان مشکل می شود بعد از تسلیم، یعنی حالتی قبول کردیم، فرض گرفتیم که منافع حقیقتا اموال به حساب میان، اشکال می شود که به این که مجرد از ذلک صرف مال بودن منافع لا یکفی فی تحقق زمان، این در تحقق زمان کافی نیست. الا ان یندرج فی عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی، مگر این که این مسئله ما در عموم علالیت مؤاخذت مندرج بشه. و ما هم شکی نداریم، اشکالی هم نداریم، ولا اشکال فی عدم شمول صله الموصول للمنافع، صله موصول عنوان اخذ شامل منافع نمی شود. و حصول حافلیت به قبض العینه لا یوجب صدق الاخذه، این که حاصل می شود منافع در دست مشتری به قبض عین، به واسطه قبض عین، این موجب صدق عنوان اخذ بر این حصول نمی شود. خب مرحوم شیخ میگه ممکنه کسی بگه که آقا این عنوان اخذ کنایه است، کنایه از مطلق تسلط و استیلایی است که بر چیزی حاصل میشه. و اگر ما این رو کنایه از مطلق استیلا گرفتیم، در فرض مثال ما در منافع عنوان این مطلق استیلا صادق است، چون حصول فلیت هم عنوان استیلا بر او صادقه، به واسطه قبض العین اینجا عنوان استیلا بر منافع ثابت و صادقه دیگه. نظام اینجا حدیث رو این گونه معنا کنیم. مرحوم شیخ بیان میکنن که این ادعاییه که قابل پذیرش نیست. علت این که مرحوم شیخ این ادعا رو نمیپذیرن جهتش اینه که چون میفهمد برفرض هم ما قبول کنیم که مقصود از عقص و صدق عقص به معنای تحقق استیلائه، اما استیلای حقیقی بر یک شی مقتضاش اینه که مستولا علی، او چیزی که برش داریم استیلا در واقع می کنیم و استیلا بر اون حاصل میشه، که محل بحث ما اینجا در اون منفعت فائته به غیر استیفاست، اون باید به صورت حقیقی و در واقع مستقر موجود باشه. منفعت که بالفعل الان وجود نداره حین استیلا. شما وقتی که بر عین استیلا پیدا میکنی، مشتری وقتی استیلا بر عین پیدا میکنه و قبض میکنه، آیا منفعت در حینی که استیلا صورت میگیره، آیا به عنوان یک موجود حقیقی مستقر وجود داره؟ نه. به خاطر اینکه بعضی وقتا منفعت تدریجاً بعد از استیلاء علل عین به وجود میاد. در صورتی که شما بخوای از عینه یک استفاده بکنی، منفعت حاصل میشه. یا اساساً هیچ موقع اصلا منفعتی به وجود نمیاد. به خاطر اینکه ممکنه که عینه از بین بره. خب وقتی که ما همچین فرضی رو در منافع داریم که اساساً بالفعل موجود نمیشن، خب استیلای حقیقی بر یک چیزی بر منفعت صادق نخواهد بود. بعد دیگه ما وجهی نداره بخوایم همچین معنای پرتکلفی رو از علالیت بکنیم. لذا این ادعا ادعای قابل پذیرش نیست و دعوا انه کنایتون انه، یعنی این عکس کنایه از مطلق استیلایی است که حاصل می شود فی المنافع به قبض رعیان مشکلتون. این دعوا دعوای مشکلی است، نمیشه پذیرش. و هم احترام مال المسلم، این که مال مسلم محترم است، یعنی تمسک به قاعده احترام مال مسلم به عنوان دلیل دومی بر ضمان منافع فائته به غیر استیفا. فانما یقتضی، این قاعده احترام مال مسلم اقتضاش چیست؟ عدم حل تصرف فیه، این که شما حلال نیست تصرف کنی در مال مسلمان و اتلافه بلا عوض، حلال نیست شما تصرف کنی و اتلاف کنی بدون عوض. خب و این نمایت حق ذلک فی الاستیفا، این عنوان و این مفاد فقط در استیفا اتفاق میفته. یعنی اون جایی که منفعت به واسطه استفاده مشتری و استیفای او از بین بره. اما در محل بحث ما که منفعت فائت میشود اما به غیر استیفا، اساسا قاعده احترام مال مسلمان اقتضایی ندارد. فالحکم به عدم زمان مطلقا کما عن الایزا او مع علم البائب الفساد کما عن بعض آخر موافق للاصل السلیم. مرحوم شیخ بحث رو اینجا جمع میکنه که این که ما حکم کنیم که مطلقا در فرض فوات منافع به غیر استیفا زمان وجود نداره، یا حکم کنیم به عدم زمان مطلقا. یعنی چی؟ قول بعدی این رو روشن میکنه، بگیم که اگر بای علم به فساد معامله و بی داشته باشه، اگر منفعتی فائت شود به غیر استیفا، اونجا در واقع حکم به عدم زمان کنیم. این حکم به عدم زمان در واقع با قواعد و ادله موافقت بیشتری داره. خب فالحکم به عدم زمان مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ با یه علم به فساد معامله داشته باشد چه نداشته باشد، کما عن الایزا در ایزا الفوائد او مع علم البائب الفساد. حکم به عدم زمان در صورتی که با یه علم به فساد داشته باشد، کما عن بعض آخر، که مرحوم شیخ در واقع صفحه آینده این قول رو به صاحب شرایع نسبت میدن، موافقان للاصل سلیم، این با اصل سلیم موافقت داره. خب اصل سلیم چیست اینجا؟ مقصود از اصل سلیم، منظور از اصل اصالت البراءه هستش. اصالت البراءه عن الزمان عند فوت المنفعه، به واسطه خدمت شما عرض شود این که بی مبی در خدمت شما عرض شود که قبض مشتری است. خب این شد اصل ما. از سلیم منظور چیست؟ یعنی این اصل براعت از زمان اند فوت المنفعه، اون منفعتی که به واسطه عین مقبوضه به ید مشتری اما به غیر استیفا در واقع فوت می شود، این اصل براءت سلیم هست، یعنی معارضی با این اصل وجود ندارد، نه دلیل اجتهادی با این اصل مخالفت میکنه، معارضت میکنه، نه یه اصل عملی. مضافاً الى انه قد یدعا شمول و قاعدت ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده لهو و من المعلوم که ان صحیح البی لا یوجب زمانا للمشتری للمنفعه لانها لهو مجانا. خب در اینجا وجه دیگری از سوی بعضی مطرح شده برای استدلال بر عدم زمان منفعت فائته در مقبوض به بیع فاسد. خب اون وجه تمسک به قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده است. ما در قاعده ما یزمن به صحیحه لا ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده گفتیم که اون عقدی که صحیحش زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. خب در بحث ما بیع به عنوان یک عقد صحیحش موجب زمان برای مشتری نسبت به منفعت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه زمان یک حقیقت معاوضه‌ای داره که بین مبیع و ثمن در بیع واقع میشه. در بیع منافع مبیع طرف معاوضه قرار نمیگیره. او چیزی که طرف معاوضه در بیع قرار میگیره در مقابل مبیع ثمن است. لذا در مقابل منفعت مقداری از ثمن واقع نمیشه. وقتی که در حقیقت زمان که یک حقیقت معاوضه‌ای داره منافع هیچ نقشی ندارن، لذا اگه یک منفعتی تلف بشه یا فوت بشه این زمان آور نیست. خب در بحث ما هم صحیحه بی که زمان آور نیست، به این دلیل که عرض کردیم، فاسدش که محل بحث ماست قطعا زمان آور نخواهد. خب حالا ممکنه کسی بگه بابا جان اگر کسی این رو اتلاف کرد و از منفعت در واقع استفاده کرد، اینجا که قطعا موجب زمانه. مرحوم شیخ پاسخ میدن بله، زمانی که اینجا وجود داره به خاطر قاعده اتلافه و ارتباطی با قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده نداره. اینها رو با هم خلط نفرمایید. ما در ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده بحثمون معطوف به تلف است نه اتلاف. اگر اتلاف باشه که قطعا میره زیر قاعده اتلاف. مضافاً الا انه قد یدعا شمول و قاعدت ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده لهو برای بحث ما. خب این لهو مقصود کجاست؟ یعنی شمول این قاعده برای اثبات عدم زمان در منفعت فائته به غیر استیفا. و من المعلوم که ان صحیح البیع لا یوجب زمانا للمشتری للمنفع. بیع صحیح موجب زمانی برای مشتری نسبت به منفعت نمی شود. چرا؟ لأنها لهو مجانن، این منفعت مجانی برای مشتریه. ولا یتقصت الثمن علیها، همون که عرض کردیم ثمن بر روی منفعت تقسیط نمی شود، بخش بخش نمی شود که بگوییم بخشی از ثمن در قبال منفعت است. و زمانها زمان منفعت محل استیفا، یعنی چی؟ محل استیفا للعین، اگر که مشتری از عین استیفا کند لعجل اطلاف، به خاطر اینه که اینجا اطلاف صورت گرفته نسبت به عین. چون اطلاف صورت گرفته استیفا، خدمت شما عرض شود که استیفا از منفعت و اطلاف عین موجب زمان است. اما لعجل چی؟ لعجل الاتلاف. لذا فلا ينافي القاعده المذكوره. این منافات با قاعده ما لا یزن به صحیحه ندارد. چرا؟ لعنها، این قاعده به نسبت علت تلف سابقا مفصل بحث کردیم که این قاعده مربوط به بحث تلف است، اینکه خودش تلف شد. لل اطلاف، نه اینکه مشتری بخواد مستقیما اون رو به واسطه استیفا تلف بکنه. خب این هم از این نکته. مضافاً دیگه ادامه بحث رو انشالله جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.